صدای شهر.
پشت راننده‌ای که در حال تماس یا صحبت با تلفن همراه هست و شما در حال حرکت هستی، چه احساسی داری؟ دلت میخواد چی بهش بگی؟ چی کار بکنی که از این مشکل رها بشی؟ هی میکشی سمت چپ، هی میدی سمت راست، هی بوغ میزنی، آخر سر از ناراحتی دستو میذاری رو بوغ، آلودگی صدا، اعصاب ناراحت، هوای گرم، هی کلاچ ترمز میگیری، دور موتورت بالا پایین میشه، نمیدونی چی کار بکنی، به کدوم دری بزنی، نزدیک بزنی موتورسیکلت که از سمت چپت داشت میومد. احساست چیه؟ چی دوست داری به این راننده‌ای بگی که بی تفاوت نسبت به همه داره با گوشی همراهش پشت فرمون صحبت میکنه؟
ترافیک.
خدمتتون عرض کنم که در بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری مسیر شمال به جنوب از بولوار مرزداران تا خیابان ستارخان ترافیک سنگین هست. بریم سمت خیابان جمهوری اسلامی، مسیر غرب به شرق از خیابان فلسطین تا خیابان سیه تیر ترافیک خیلی سنگینه. خیابان فلسطین انتهاش که میخوره به این، میگم انتهاش، قسمت شمالیش میخوره به این خیابان انقلاب. چه مکافاتی داره اون تایم، اون چراغی که اونجا هست؟ آدم فریز میشه اونجا، قصه میخوره، یاد بدبختیاش میفته تا اون چراغ سبز بشه از اونجا رد بشه. نمیدونم کدوم تقاطع شما این احساس رو دارین. اگه زنگ بزنین ما حتما تو برنامه صدای شهر پیگیری میکنیم. بزرگراه شهید سلیمانی مسیر غرب به شهر رو داریم، از خیابون قنبرزاده تا ابتدای پل سید خندان. اینم از اون ترافیکای معروفه که نمیدونیم علتش چیه، چرا تا قبل از پل سید خندان ترافیک سنگین میشه، مخصوصا از این حد فاصله قنبرزاده. بزرگراه امام علی سری بزنی علیه السلام شمال به جنوب از خیابان صفا تا خیابان خاوران ترافیک سنگینه، علیرغم اینکه بزرگراه هستش. آخرین مسیری که خدمتتون عرض میکنم بزرگراه بسیج هست، مسیر شمال به جنوب از خیابان پیروزی تا بزرگراه شهید محلاتی.
از گوشی همراه صحبت میکنیم و افزایش جریمه ها که آیا اثر گذاشته روی این عمل. در مورد موتور شما چی میبینید؟ چه جوریه؟
موتور هم همون مسائل ماشین رو داره دیگه، یعنی از همین بی‌نظمی هایی که اکثرا راننده ها توی استفاده از ماشین، تلفن همراه یا چیزهای دیگه، موتور هم به همین صورت هست. چه بسا شاید بیشتر باشه استفاده از موبایل در هنگام رانندگی با موتور، که خب بازدارندگیش نسبت به ماشین خیلی کمتر شده، یعنی با جرایمی که حالا برای ماشین گذاشتن شاید یه مقدار کمتر شده شه، ولی موتور رو فکر میکنم نتونستن یه برنامه ریزی درستی براش پیاده بکنن که بخواد یه همچین مسائلی براش کمتر پیش بیادش.
به نظرتون در رابطه با رانندگان موفق بودن؟
الان خیلی کمتر شده به نظر من بعد از اینکه افزایش قیمت جریمه ها بوده. چیزی که ما میبینیم، حالا تلفن همراه نه، تلفن همراه همیشه هستش، ولی عبور از چراغ قرمز، ورود ممنوع، این چیزا، حداقل این تخلفات هر روز خیلی شاهدش هستیم، خیلی کمتر شده. یعنی کمتر میان تو پارک ممنوع پارک کنن، ورود ممنوع بیان، چراغ قرمز رد کنه، ولی نه، تلفن همراه متاسفانه همون کم و فز سابق مثل قبل هستش استفادهش.
به نظرتون باید چه کرد؟
این باید دیگه مردم خودشون هم به یه جایی برسن که ببینن چقدر براشون خطرساز. یعنی به نظر من 90% تصادفایی که الان داره پیش میاد با استفاده از تلفن همراهه. بعد واقعا هم یه چیزیه که باید خود فرد به این نتیجه برسه که نباید دیگه از این استفاده بکنه، و یعنی هر چقدر هم بخواد جریمه زیاد بشه و اینا، تا زنگ میخوره طرف گوشیشو برمی‌داره و به کاش که فقط صحبت کردن بود، اس ام اس دادن یا هزار تا چیز دیگه.
به نظرم باید فرهنگ سازی بشه و اینکه نشون داده بشه که این تصادف ها رو توی تلویزیون گفتنش و اینکه فرهنگ سازی بشه استفاده از هندزفری، به نظرم این بهترین راه حله که بتونیم جلوی اینو بگیریم. نمیخوام جرایم تاثیر آنچنانی روش داشته باشه، چون خیلی ها اون هزینه رو حاضرن بدن، ولی خب بیشتر کارا تلفنی الان انجام میشه، بیشتر مشاغل تلفنیه، بخاطر همین راحت تر برشون انجام میشه، بخاطر همین خیلی جرایم فکر نمیکنم تاثیر داشته باشه. از پایه باید برنامه ریزی بشه، ولی خب الان هم هنوز دیر نیست.
جلوی شما یه نفر یه دفعه بزنه رو ترمز، یه مانعی جلوش باشه، ماشینی باشه، مثلا این وانت زامیاده اصلا آبیا نیسان آبیا، جلوی شما که مثلا یه ماشین لاکچری چینی هم سوار شدی، تمام شیشه‌هاش هم دودی کردی، با خودت داری صفا میکنی، گوشی هم دستته، یه دفعه اون ماشین بزنه رو ترمز، شما با 60-70-80 کیلومتر در ساعت داری میری، بخوری به اون، چقدر لذت داره واقعا. بیای پایین با اون قیافه و با اون چهره و اینا، اگه داغون نشده باشی لذت که نداره. حالا من دارم اینجوری میگم یه خورده دلمون خنک شه، ولی کلا نکنین کارو، به ضرر خودت هم هست. بخش بعدی انشالله 17:55 در خدمتتون هستیم.
عصرتون بخیر و نیکی باشه انشاءالله. همراهان عزیز، همچنان با ویژه برنامه زنده مجاهد شهید از پخش شبکه رادیوی تهران گروه دانش و اقتصاد در خدمت شما هستیم. ازتون خواسته بودیم به ما بگید که اگه قرار باشه به دختر شهید هنیه برای همدردی چیزی بگین، اون چه جمله هست؟ از طریق شماره پیامک 30094 میتونید با ما همراه باشید. چند مورد پیامک به دستمون رسیده که من ها رو میخونم. خانم زهرا امدادی از قم نوشتن شهادت رهبر شجاع و مجاهد برجسته رو به امت اسلامی تسلیت میگم. آقای احمد رضا میر گفتن که تشییع امروز زیباترین قاب از وحدت شیعه و سنی بود. اسلام پیروز است، صهیونیسم نابود است. خانم لشکری نوشتن من به دختر شهید هنیه میگم ما به عنوان دختران ایران زمین خواهرگونه در غم از دست دادن پدرتان میسوزیم. سپاسگزار شما هستیم. آقای خانم شه سواری از پاکدش نوشتن رژیم صهیونیستی جنایتکار و تروریست با این اقدام بزدلانه خودش زمینه مجازات سخت رو برای خودش فراهم کرد. تسلیت میگم به امت اسلام. خانم سمیه برزگر از قصر فیروزه نوشتن ما ملت ایران خونخواهی این شهید بزرگ رو که در حریم جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده رو به جد میخوایم. آقای علی سلحشور نوشتن شهادت مجاهد برجسته و شجاع جبهه مقاومت رو به همه امت اسلام و مردم مظلوم فلسطین تسلیت میگیم. دوستان عزیز، باز هم منتظر خوندن پیامک های شما عزیزان هستیم. از طریق شماره پیامک 30094 به ما بگید اگه قرار بود به دختر شهید هنیه برای همدردی چیزی بگین، اون چه جمله‌ای بود؟ ممنون و سپاسگزار همه شما عزیزان هستیم. اما دیروز مردم عزیزمون در میدان فلسطین به علت ترور شهید هنیه تجمعی رو داشتن. گزارش رو در این راستا با هم میشنویم.
برای مردی که دنیا را اینگونه توصیف میکرد که اگر بزرگی رفت بزرگ دیگری جای او را خواهد گرفت
و اطمینان داشت به جاودانگی اسلام،
ولكن هذه امه خالده ان شاء الله ومتجدده.
از نگاه این مردم که اسماعیل هنیه را نامی گره خورده به نام مقاومت می دانستند،
شهادت تازه یک آغاز است.
شهادت اسماعیل هنیه آغاز را جاودانگی شد.
مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله.
اینجا در میدان فلسطین تهران ساعتی پس از شهادت اسماعیل هنیه از این اجتماع مردمی مطالبات زیادی به گوش میرسه. مردم اینجا از مجازات سخت عاملان این جنایت میگن و مقاومتی که با هر شهادت مقاومتر میشه.
دل مردم ایران به درد اومده، دل مردم تمام جهان،
نه تنها من، همه مردم که امروز اینجا چیز جز انتقام نمیخوام.
یک انتقام کوبنده، یک انتقام حیدری، یک انتقام حسینی از اسرائیل جنایتکار کودک‌کش که وقاحت و بی‌شرمیش به حدی رسیده که در ایران و در تهران مهمان ما رو به شهادت میرسونه.
تقاضای خونخواهی به احسن وجه و در اسرع وقت، نه به معطلی و تأخیر.
این شمشیر بالای سر اسرائیل دوباره در واقع به اهتزاز در اومده و موقع فرود آمدنش رو ما خودمون تعیین خواهیم کرد.
کوتاه نیان و رسم مهمون نوازیش رو به جا بیارن.
مردان اسرائیل،
برای اسماعیل هنیه، مردی که در حریم جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید، جمعیت حاضر در این اجتماع هر کدام حس میزبانی رو دارن که برای پایمال نشدن خون مهمانشون کم نمیگذارن.
اصلا بخشودنی نیست به هیچ عنوان.
با خودمون میگیم ای کاش چندین نفر از ما کشته میشد، اما مهمان ما آسیب نمیدید.
خون ما به جوش اومد از این حرکت.
واقعا نابخشودنیه. چی میتونیم بگیم؟
به لحاظ آیینی ایشون برادر ما بوده، به لحاظ سیاسی، به لحاظ شرافتی این آدم تایید شده ای بوده.
کل دنیا دست اسرائیل در عذابه، باید نابود بشه، باید جواب سخت بگیره.
این حریم، این امنیت خیلی برای ما مهمه و تجاوز بهش قطعا جواب سختی داره.
حزب صهیونیست میداند که در پایان راه، با توجه به مقاومتی که در مقابلش تشکیل شده،
قطعا تأثیر نخواهد گذاشت. برای مقاومت هیچ تأثیر نخواهد گذاشت.
محور مقاومت متکی به شخص نیست، در راه با قدرت ادامه داره.
هر یک نفری که کم بشه از این مسیر، صدها نفر، هزارها نفر به این مسیر اضافه خواهد شد.
حالا رهبر جنبش حماس به اعضای شهید خانوادهش پیوسته، به همه فرزندان و نوه‌هایش که وقتی 3 ماه پیش دور از خاک غزه بود تلفنی خبر شهادتشان را شنید و گفت:
خون فرزندان من از خون دیگر شهدای غزه ارزشمندتر نیست، همه آنها فرزندان من هستند.
اولا که محکوم بشه، بعد میشون بدیم که این وجدانهای بیدار نه تنها توی امت مسلمان هست، توی دنیا هم یواش یواش اینا هی بیدار میشن.
اگر صدای ما برسه به مردم فلسطین، فقط شریکیم و فقط شرمنده ایم واقعا.
ای شهید راه مقاومت، ای مرد عمل به ایمان، ای اسماعیل، تو ما را به یاد ذبیح الله میاندازی که خداوند راه هدایت را به سویش رهنمون شد و تو نیز راه روشن ادامه مسیر مقاومت را روشنتر ساختی. ساعت 17:42 هست و شما عزیزان همچنان شنونده ویژه برنامه زنده مجاهد شهید هستید. اما گفتگوی تلفنی رو برقرار کردیم با آقای کامران قزنفری که ایشون نماینده محترم تهران در مجلس 12 و فعال سیاسی هستن، کارشناس بین الملل. خب جناب آقای قزنفری سلام، عصر شما بخیر باشه، تسلیت میگیم خدمتتون.
بندم خدمت شما سرکار خانم بیگی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام و عرض تسلیت دارم.
سپاسگزار شما هستیم. آقای قزنفری، در کل هر جا صحبتی میشه بعد از این ترور، این پرسش مطرح میشه که صهیونیست اصلا با چه برآورد و محاسباتی پیامد دست زدن به یه همچین ماجراجویی عجیبی رو پذیرفتن؟ به راستی سرنوشت سیاسی نتانیاهو بعد از این ترور چه خواهد بود؟
خب ببینید، یه نکته رو باید توجه بکنیم. چه فرقی است بین آنچه که الان ما باش مواجه هستیم با وضعیتی که سران رژیم صهیونیستی در سالهای قبل بود؟ خب تو سالهای قبل عملیاتی که موسوم شد به جنگ 33 روزه و بعد جنگ 22 روزه و بعد جنگ 11 روزه و عملیات‌های بعدی اون، درگیری هایی که میان رژیم صهیونیستی و حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی فلسطین بود، معمولا بعد از اینکه رژیم صهیونیستی با مقاومت سرسختانه نیروهای جبهه مقاومت مواجه میشد،
بله،
اونها دست به عقب نشینی میزدند، از طریق سران کشورهای عربی اونها رو واسطه میکردند که بیان با نیروهای مقاومت صحبت بکنن و یک آتش بسی رو اعلام بکنن و ترک مخاصمه بشه به طور موقت حداقل. اما چرا از عملیات مهر ماه سال گذشته طوفان الاقصی تا الان که بیش از 10 ماه داره از اون میگذره و هر روزه هم رژیم صهیونیستی درگیر با نیروهای محور مقاومت و علارغم این که همون هفته اول نتانیاهو اعلام کرده بود که حمله میکنه به غزه و حماس رو نابود میکنه، غزه رو تصرف میکنه و به واقع به همه اهداف خودش خواهد رسید، اما خب بیش از 10 ماه علارغم همه قتل و غارت هایی که کردن، همه جنایت هایی که کردن، به هیچ کدوم از اون اهداف اعلامیشون نرسیدن. چرا اینجوریست؟ تفاوت این دفعه با دفعات قبل سر این است که نتانیاهو به واسطه پرونده های قضایی که داره، اگر از سمت نخست وزیریش کنار گیری کنه یا برکنار بشه،
بله،
بایستی فلفور بره دادگاه و اونجا به پرونده هاش رسیدگی بشه و قاعدتا هم به چندین سال زندان احتمالاً محکوم خواهد شد، باید بقیه عمرشو بره پشت میلای زندان به سر ببره. لذا نتانیاهو برای اینکه چنین وضعیتی براش پیش نیاد، آمده این درگیری رو علارغم همه خسارتهایی که برای خود رژیم صهیونیستی هم داشته ادامه داده و نگذاشته که به آتش بس و ختم منازعه این قائل ختم پیدا بکنه تا نخست وزیریش ادامه پیدا بکنه و محکومیت قضایی نداشته باشه و به زندان نیفته. لذا با این انگیزه داره درگیری رو ادامه میده و حالا این وضعیت جدیدی هم که پیش آورد توی این چند تا تروری که کردن، هم در لبنان، هم در ایران، هم در سوریه و عراق، اینها به نظر میاد که غیر از اون اهدافی که خود نتانیاهو شخصی داره، یه ضرب شستی میخوان به محور مقاومت نشون بدن و به نیروهای بدون انگیزه خودشون انگیزه بدن و در داخل رژیم صهیونیستی اعلام بکنن که ما چنین قدرتی داریم که میتونیم تو هر نقطه‌ای که اراده میکنیم بریم و سران محور مقاومت رو ترور کنیم، بزنیم و این رو به عنوان برگ برنده خودشون و نقطه قوت خودشون اعلام بکنن. ولی به حول و قوه الهی این بار دیگه انشالله هم جمهوری اسلامی و هم حزب الله لبنان، حشد الشعبی عراق، انصار الله یمن و حماس و جهاد اسلامی به حول و قوه الهی بنا دارن که درس فراموش نشدنی به نتانیاهو و سایر سران رژیم صهیونیستی بدن که اینها به هیچ وجه دیگه فراموش نکنند.
بله، سپاسگزار شما هستیم. اگر نکته در پایان باقی مونده که عنوان بفرمایید در خدمتون هستیم.
ما به سران رژیم صهیونیستی توصیه میکنیم که یا فوراً با هواپیما از سرزمین های اشغالی خارج بشن و به کشورهایی که از اونجا مهاجرت کردن و آمدن به فلسطین برگردن، و یا اینکه منتظر مرگ و نابودی خودشون باشند انشاءالله.
بله، در واقع میخوایم اگر گوشه هم بپردازیم به خواسته ای که مقام معظم رهبری داشتن، خونخواهی که حالا بحث خونخواهی که مطرح میشه، نظر شما در این ارتباط چیه؟
بله، ما چون مهمان ما رو در اینجا ترور کردن،
بله،
که کسی که تحت حمایت نظام جمهوری اسلامی بوده رو ترور کردن. خب این خونخواهیش بر عهده خود ماست، خود نظام جمهوری اسلامی.
بله.
موظف است که انتقام خون این شهید و این دو شهید رو بگیره و درس عبرتی به رژیم صهیونیستی بده که انشالله برای همیشه اونها عبرت باشه و این به احتمال قوی زمین ساز سقوط همیشگی رژیم صهیونیستی رو فراهم خواهد کرد.
بله، سپاسگزار شما هستیم جناب آقای غزنفر.
خواهش میکنم.
تشکر. خدا نگهدار شما.
خداحافظ.
همراهان عزیز، گفتگویی داشتیم با جناب آقای کامران غزنفری، کارشناس بین الملل و نماینده محترم مردم تهران در مجلس 12 در مورد سرنوشت سیاسی نتانیاهو بعد از این ترور.
يا شهيدنا يا فارسنا يا حبيبنا قد ضحيت بنفسك فداء للأنا في سبيل الحق والمجد والعزة أنت النور الذي أضاء لنا الديا هنيئا لك يا هنيئا هنيئا لك يا هنيئا يا من حملت راية الحق شامخة وحاربت الظالمين بكل بسالة أنت القائد الذي قدوة لنا في النضال والكفاح والجهاد هنيئا لك يا هنيئا الحق شامخة وحاربت الظالمين بكل بسالة أنت القائد الذي قدوة لنا في النضال والكفاح والجهاد هنيئا لك يا هنيئا للضعفاء وحميتهم من شر الأشرار أنت الأب الحنون الذي فقدنا ولكن روحك فينا ستبقى للأبد هنيئا لك يا هنيئا شهيدنا ونحمل رايتك عليا سنحارب الظالمين بكل قوة حتى ننتصر ونحقق الأمانية
عصر شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله همراهان عزیز. همچنان با ویژه برنامه زنده مجاهد شهید از شبکه رادیویی تهران گروه دانش و اقتصاد در خدمت شما عزیزان هستیم. سید حسن نصرالله در مراسم تشییع سید محسن از فرماندهان مقاومت لبنان بیان کردند صهیونیست‌ها اکنون کمی شادی کردند اما از این به بعد بسیار گریه خواهند کرد. دبیر کل حزب الله لبنان به پیروزی قطعی دست پیدا خواهیم کرد. سید حسن نصرالله بیان کردن ما در مقاومت و شهادت خود را شریک جنبش حماس می دانیم و به پیروزی قطعی دست پیدا خواهیم کرد. فرزند شهید اسماعیل هنیه، بدون شک شهادت پدرم و خون او ملت‌ها را زنده خواهد کرد. گفتگوی تلفنی رئیس جمهور و جانشین دفتر سیاسی حماس در غزه. رئیس جمهور: ایران ذره ای از حمایت فلسطینیان مظلوم کوتاه نیامده و با عزمی راسخ‌تر به پشتیبانی از مقاومت ادامه می‌دهد. خلیل الحیه: شهادت حاج اسماعیل هنیه در تهران در همتنیدگی اعضای محور مقاومت را نشان داد. دبیر شورای عالی امنیت ملی: نتانیاهو با ترور شهید هنیه دچار خطای محاسباتی شد. سلشکر باقری: در مورد اینکه محور مقاومت و ما چگونه خونخواهی شهید هنیه را انجام می‌دهیم در دست بررسی است. حتما این کار اتفاق خواهد افتاد و صهیونیست‌ها پشیمان خواهند شد. شما عزیزان هم به ما بگید اگر قرار بود به دختر شهید هنیه برای همدردی چیزی بگین، اون چه جمله‌ای بود؟ از طریق شماره پیامکی 30094 با برنامه خودتون در ارتباط باشید. اما سری میزنیم به استودیوی صدای شهر شبکه رادیویی تهران.
صدای شهر:
ما دوست داریم خطاهامون رو توجیه کنیم. هر وقت به ما انتقاد میشه جواب داریم براش. بله، من آدم خاصی هستم، من باید در خود روی خودم به طریق گرفتاری کاریم با مباش صحبت کنم. یا میگه آقا نکن این کار. خب ما زن کنار ما، هم اگه دیگران این کار رو میکنن که من بکنم؟ خب هر کسی باید از خودش شروع بکنه. چرا هر کسی از خودش شروع نمیکنه؟ آقا به شما چه مربوطه؟ مگه شما پلیسی؟ من پولشو دارم جریمه میکنم، پولشو دارم. به تو چه مربوطه؟ اینم جوابشونه. چی کار باید بکنیم؟ دعوامون میشه، میایم پایین کتککاری، میریم کلانتری. بعد میگیم آقا ای کاش مثلا به این حرفی نزده بودم، کاری نکرده بودم. حالا همه اینا رو بذارید کنار هم دیگه، خودتون چی کار میکنید؟ خودتون جوابتون چیه؟ توجیه میکنید؟ انتقاد پذیرین؟ با موبایل صحبت میکنید؟ نمیکنید؟ بریم ترافیک بشنویم.
ترافیک:
عرض کنم که بزرگراه امام علی علیه السلام شمال به جنوب از خیابان دماوند تا خیابان خاوران ترافیک سنگینه. باز هم مسیر شمال به جنوب رو داریم، از بزرگراه شهید یاسینی تا بزرگراه شهید مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید دوران تا خیابان پیروزی ترافیک سنگینه. در بزرگراه بسیج باز هم مسیر شمال به جنوب از خیابان پیروزی تا بزرگراه شهید محلاتی ترافیک سنگینه. یه سری بزنیم به بزرگراه چمران. بله، مسیر شمال به جنوب از بزرگراه جلال آل احمد تا تونل توحید ترافیک سنگین هست. و خدمتتون عرض کنم در بزرگراه نواب شهید نواب صفوی مسیر باز هم شمال به جنوب از تونل توحید تا خیابان بریانک ترافیک سنگینه. مسیر آخری که خدمتتون عرض می‌کنم بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری هست، مسیر شمال به جنوب از بلوار مرداران تا پل ستارخان ترافیک سنگینه.
با عرض سلام، من عرضم این بود در خصوص جریمه موبایل میفرمایید هنگام رانندگی، با این همه امکاناتی که الان روی ماشینا هست که بلوتوث رو نمیدونم گوشی های هنسفری که اصلا هست، طرف نیازی به این نداره گوشی رو بگیره در گوشش که شما متوجه بشین داره با موبایل صحبت میکنه که بخواید جریمهش کنید. یعنی واقعا یه عده‌ای که امکانات کمتری دارن.